بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام کوی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، همه شمایی که الان در هر کجا که هستید بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید، خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این ایام و در این روزها با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم. انشاءالله امروز هم لحظات مفید و ارزشمندی رو در کنار هم بتونیم سپری بکنیم و در محضر حاجای عالی عزیز انشاءالله بتونیم امروز هم تلمس بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت هستی، همه بینندگان بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست.
سلام باشید. هفته گذشته که شما تشریف نداشتید، خیلی از دوستان عزیز بینندمون نگران حال شما شدن. الان رفع که سالت شد الحمدلله.
ممنون از لطفتون با همه بزرگوارانی که لطف کردن تماس گرفتن. یه مختصر که سالتی بود که به همده دوبار طرف شد و من همجا تشکر میکنم از برادر بزرگوار مهاجای مندگاری که به هر حال جایگزین شدن و زحمت رو تقبل کردن و همه بزرگواران رو به هر حال واقعا ما هم دعاگوشون هستیم که اینقدر اظهار محبت داشت.
سلامت باشید ان شاءالله، هر کجا که هستید صحیح و سالم و سلامت باشید. ما هممون براتون دعا می‌کنیم. همونطور که دیروز عرض کردم، با توجه به اینکه ما سه‌شنبه این هفته توفیق این رو پیدا می‌کنیم که یک دور قرآن کریم رو ختم بکنیم، که اتفاقا یک مراسم اختتامیه هم خواهیم داشت در مسجد بلال سازمان صدا و سیما سه‌شنبه عصر، لذا این هفته آخرین هفته است که ما در این فصل خدمتتون خواهیم بود. انشاءالله بعد از وقت حدوداً یک ماه هست سوم شعبان مجددا خدمتتون خواهیم رسید، در محضر کارشناسی خوبمون خواهیم بود. لذا این هفته آرومی که ما خدمتتون میرسیم آخرین جلسه است که از محضرشون استفاده میکنیم، از جمله حاجای عالی عزیزم. دوستانی که بحث رو دنبال میکنن میدونن که در زیر بحث یاد مرگ باب مواقف رسیده بودیم. مواقف که مطرح شد، مباحث خوبی در کنارش طرح شد. یادم میاد شما روز اولی که داشتید به مواقف میپرداختید و شروع بحثمون بود، اشاره کردیم که ما حدوداً 50 موقف داریم که هر کدوم از این مواقف میتواند تا 1000 سال هم طول بکشه. به موقف اعتقادات اشاره کردید که جز به جز از اعتقادات ما میپرسن و باید حساب پس بدیم. بحث نماز مطرح شد و بحث حق و ناس. من فکر میکنم در این فصل و در این جلسه ما مواقف بحثش رو جمع میکنیم، درسته؟ خیلی خوب. ما به 50 موقف میپردازیم. در روایات ما آمده یعنی که نه؟
بله بله.
یک جمع‌بندی اگه داشته باشیم باش بحث مواقف خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که از تالی فرمودید، ما قبلا اشاره کردیم از روایات اهل بیت که 50 موقف مواقفی است که بر صراط قرار داره و اینها در واقع اون ایستگاه‌ها و دادگاه‌هایی هستش که به اعمال و وظایف و مسئولیت هایی که تو دنیا داشتیم به اونها رسیدگی میکنن. این 50 موقف صریحا در روایات نام برده نشده که هر موقفی اسمش چیه. اجمالا اون چیزی که بر میاد از مجموع روایات و بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتشون فرمودن، این مواقف همون تکالیفیست که به دوش ما بوده، که خب به هر حال بعضیش اشاره شد، همون دوستایی که اصلی اشاره کردید، و بعضیش هم من حالا تو این جلسه نام میبرم، ولی به طور کلی اون تکالیف و مسئولیت های الهی و انسانیست که هر انسان مکلفی در قبال خدا و در قبال مردم به عهده‌اش هستش.
یعنی هر اون چیزی که ما تکلیف داشتیم انجام بدیم
کاملا.
مثلا
بعد دقیقاً همین جوره. حالا من شاید تو این جلسه وقتی اشاره میکنم تا حدی فضای اون 50 موقف به دست میاد.
خیلی.
ببینید یکی دیگه از اون مواقف، خب طبیعتاً تو همون روند تکالیفی که اشاره شد مثل نماز بهش، روزه هستش. یکی دیگه از اون مواقف مسئله خمس و زکات. خمس که از روایات ما برمیاد که حق ولایته، حق امامته، و اگر کسی برحال اهل پرداخت خمس نباشه با وجودی که شرایطش رو داره، حق امام رو داره غصب میکنه و این برحال خسران بزرگی و ضرر بزرگی تو زندگیش هستش که یکی از قاصبین حقوق اهل بیت باشه کسی، که مسلم دوستان اهل بیت هیچ موقع نمیخوان اینجوری باشن، ولی عملا کسی که شرایط پرداخت خمس رو داره و نمیده، عملا قاصب حقوق اهل بیت به اندازه خودش هست. همچنین زکات یکی دیگه از اون مواقفی که حق فقراست و واقعا نپرداختن همین وجوهات مالی، همین خمس و زکات، بی برکتی های بسیاری تو زندگی آدم به وجود میاره. ما تو روایاتمون هستش که پرداخت اینها باعث سهولت زندگی، باعث زیاد شدن رزق، برکت رزق، اینا واقعا چیزایی نیستش که حتی با تجربه هم آدم هم میتونه اینا رو گیر بیارن. خیلی از بلاهایی که به سر ما میاد های شریعتی، واقعا عرض میکنم حتی اگه ما روایت هم نمیداشتیم با تجربه همین به دست میاد. رئیس سازمان حوادث غیر مترقبه کشور که به هر حال بزرگواری هستش که از دوستان هستش، ایشون یه موقع به من آمار میداد، آیه شریعتی شنیدنیست، آماری که ایشون میداد بود باید موقع تو مناطق کشور ما ثبت شده داریم، منطقه‌ای که سیل، زلزله، رانش زمین، فرض کنید خشکسالی اومده، گاهی موقع دو تا زمین، دو تا باغ، دو تا مزرعه تو یه منطقه کنار هم دیگه بوده، یکی 100% سوخت شده و از بین رفته، یکی 100% سالم مونده، با اینکه تو یه جا بوده، اگه سرما رو باید بزنه هر دو رو باید بزنه، خشکسالی باید هر دو رو از بین ببره. ایشون میگه متعدد این موارد پیش اومده بود، ما بررسی کردیم میدیدیم که یکی اهل پرداخت وجوهات بوده، اهل خمس و زکات و وجوهات و به هر حال ارتباط به خداوند متعال بوده، یکی نبوده. و رسیدیم به اون آیه قرآن. ببینید قرآن اینو گفته، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر مردم با تقوا و مؤمن باشن برکات آسمان و زمین شاملشون میشه.
تازه ظاهرشه که ما میبینیم.
ببینید اینا دیگه واقعا بله بله آفرین، اینا تازه حالا چیز ظاهریش که ما میبینیم. بسیاری از خسارات های معنوی و گره های روحی و مشکلات آنچنانی، خب اونا چیزایی هستش که شاید تو دید ما به سادگی هم
بزنه بفهم از کجا خوردیم وقتی گره هایی که تو زندگی میفت.
تمام مرحوم اطلاع عشق حسنالی مخدکی اصفهانی که خوب واقعا آدم عجیبی بود ایشون، و دیگه برای همه موثق و مسلم بود که ایشون به تعبیر شهید مطهری از خارق‌العاده های زمانه بود که خدا تو زمانهای نزدیک ما به عرصه او را آورده بود. یکی از کشاورزای اطراف مشهد رفته بود خدمت ایشون، گفت آقا ملخ بیداد داره میکنه، آفت ملخ مزرعه ها رو و مزرعه من داره از بین میره. ایشون یه فکری کرد، گفت آقا شما حق فقرا رو نمیدی، زکات نمیدی، ملخ ها میان حق فقرا رو میخورن از زمین تو، دارن حق اونا رو میخورن، چون زکات بده تا کارت درست بشه. او گفت آقا عهد میبندم به خدای خودم که این کار رو بکنم، شما یه دعایی بکنید. ایشون یه دعایی کرد، یه دستور العملی هم بهش داد. این بنده خدا میگفت عجیب وقتی که من این کار رو کردم و عهد با خدا بستم و پاشم وایسادم، بعدن میگفت سکه برگشت و ملخ ها میدیدم که پای ساقه ها میان میشینن علف های هرز رو دیگه میخورن، خود دیگه اون ساقه های یمن رو دیگه نمیخورن،
این چیز فراده از این
داره. بله بله، و کاملا دیگه یه رشد مضاعفی اون سال کرده. این میگم وعده های قرآنی هستش، ولی در این حال تجربه های زمان. به هر حال مسئله خمس و زکات یکی از چیزاست که در مواقف قیامت سوال میشه. بحث صله رحم باز جز اون چیزایی هستش که مورد سوال قرار میگیریم که آیا رحم بین رحم بوده یا فقط همون دوری و دوستی بوده و یه سلامی از دور. صرفا بحث رحم صرفا دید و بازدید و سلام علیک نیست، اینی که یک رحمتی بینشون باشه، یک مبدتی بینشون باشه، یک کار رو انداختنی بینشون باشه. اصل صله رحم اینه که اون رحمت الهی که بین اینا قرار داده واقعا این جذب بشه بین این افراد، و به هر حال اینها نسبت به همدیگه یه لطفی داشته باشن، همدیگه رو یکی بدونن. از امانت سوال میشه، باز یکی دیگه از مواقف موقف امانته. حالا چه امانت های مالی چه غیر مالی، گاهی موقع حرفی که من و شما توی مجلسی با هم دیگه داریم، حرف شما پیش من بود امانت باشه، این حرف اگه جای دیگه نقل بکنم چه واسه فتنه ها بپا کنم. به هر حال امانت، اعم از امانت های مالی یا غیر مالی، یکی دیگه از مواقف. یکی دیگه از مواقف بحث حجه، که من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار این رو با توجه به تأکیداتی که در قرآن و روایات ما هست، مثل همه تکالیف دیگه شون جدی بگیرن. گاهی موقع ها بعضی از متدینینی هستن که آدم های خوب و متدینی هم هستن، ای چه بسا اگر یه دقتی به اموالشون بکنن میبینن مستطیعن، توان رفتن حج رو دارن، ولی توجه ندارن، غفلت میکنن از این مسئله. ببینید، من فقط برای اینکه یه تذکری باشه، شما قرآن رو وقتی که آیه مربوط به حج، خداوند تعالی بفرماید ولله علی الناس حج البیت، تو سوره آل عمران هستش، که به گردن اون کسانی که مستطیعن حج خانه خدا هست، وقتی خدا این رو مطرح میکنه دنبالش میفهمید و من کفره فان الله غنی عن العالمین، هر کی که کفر بورزه، نفرموده فمن ترکه، هر کی ترک بکنه حج رو، به جای کلمه ترک کفر رو به کار برده، یعنی ترک حج در حکم یک کفر عملیه. ممکنه اعتقاد دارم بگه خدا رو قبول دارم، ولی از جهت عملی وقتی رفتار نمیکنه به دستورات دینیش، بس یک کفر عملی میمونه. لذا روایت در ذیلش از پیغمبر اکرم، تو ذیل همین آیه داریم که پیغمبر و امیرالمومنین فرمود یا علی تارک الحج و هو مستطیع کافرون،
مثل تارک الصلاه،
آفرین، مثل تارک الصلاه. اگر کسی در این حال که مستطیع ترک حج بکنه، خب این کفر عملیه، این عملا پشت به خدا کرده، ولی زبانم بگه من معتقد هستم. و ما تو روایاتمون فقط نسبت به دو دسته داریم که در آخر عمر بهشون گفته میشه غیر مسلمان بمیرید، چون مسلمان نیستی، فقط به دو دسته، یکی تارک زکات، یکی تارک حج، که هنگام مرگ بهشون خطاب میشه مت یهودی یا نصرانی، غیر مسلمان بمیر، تو به این مذهب اگر بودی، پایبند بودی به این مسلمات قرآن، به این دستورات مسلم دین. ما فقط تو رو باید به این دو دسته داریم که خطاب این میشه که یهودی بمیر یا نصرانی بمیر،
تارک زکات
و تارک حج. از این جهت به هر حال این خیلی مهمه و یکی از مواقف قیامت رو همین تشکیل میده، نه فقط اصل حج، نه حتی اونی هم که حج رفته بررسی میکنن که این حج برای چی رفتی، برای تفریح بود، برای اسبر کردن بود، برای احیانا مثلا فرض کنید حالا شهرت بود، برای چه چیزی بود، آیا واقعا برای خدا بود. به هر حال همه اینا باید بررسی بشه، یه ریز و جزئیات
همون نیت هایی که میپرسن،
همون نیت ها، خصوصیات اعمال، همه باید سوال میشه. باز یکی دیگه از مواقف مهم در قیامت مسئله نعمت هاست، نعمت هایی که پروردگار عالم خروار خروار تو دامن ماها ریخته و خیلیش مورد غفلت قرار میگیره و دیده نمیشه، نعمت هایی که چه بسا بدون استحقاق خدا داده، که تو بعضی از دعاها هم هست که پروردگار عالم بدونی که حالا ما درخواستی بکنیم و استحقاقی از خودمون نشون بدیم داده. تعبیر مولوی گفت ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق ناگفته ما میشنود، بدون این که بگیم ناگفتمونو میشنید و به همون داد. نعمت هایی مثل نعمت دین، نعمت اسلام، نعمت ولایت، نعمت سلامتی، نعمت جوانی، نعمت عمر، ببینی نامش نعمته، اینا در واقع سرمایه ها و امکاناتیست که خدا داره برای این که آدم توشه برداره و راه و مسیر سعادت رو برای خودش هموار بکنه. مگه کم چیزی هست؟ نعمت ولایت. مگه کم چیزی هست؟ نعمت سلامتی. مگه کم چیزی هست؟ نعمت جوانی، که تو روایت هستش که وقتی از دست بره آدم میفهمه. اینا از اون نعمتایی است که امیرالمومنین میفهمید که وقتی از دست بره سلامتی و جوانی، وقت آدم متوجه میشه که چی
هست، خودشو نمیدونه.
ما که میگیم از این نعمت ها استفاده بکنن، حالا مقصودمون این نیستش که حتما یه گوشه بشینه دائم فقط ذکر بگه یا مثلا عبادت به معنای خاص خودش انجام بده، نه، ما متعدد تمام کارشناسان این برنامه مکرر گفتن، خود دوستان بیننده بزرگوار هم میدونن که اون چه که مهمه زندگی آدم تو چارچوب عبودیت باشه، نه الزاماً عبادت، نه اینکه حتما اون قالب خاص رو داشته باشه، نه زندگی تو چارچوب رضای خدا باشه،
در واقع در مسیر بندگی باشین.
یا به تعبیر ساده تر خلاف بندگی نداشته باشیم، حداقل خلاف رضای خدا ندیم. یعنی زندگیمون، جوانیمون رو اگه صرف می‌خوایم بکنیم، حالا هر کسی هر کاری که داره، تحصیل، شغل، خانه‌دار هستش، هر کاری که داره، تمام زندگیش میتونه تو مسیر رضای خدا باشه. یعنی اگر شما سعی بکنید که خلاف رضای خدا جهتگیری نکنی، خلاف اون قله سعادت پشت به او حرکت نکنی، تو چارچوب دستورات و حجت‌های الهی باشی، همونایی که الگو هستن برای ما معصومین، همینه، خوردش، خوراکش، خندش، تفریحش، به تعبیر دیگه این چیزی که به هر حال یک آدم متدین فرقش با دیگران هست، کمیت اعمالش صرفا نیست، جهتگیریشه. مهم اینه که جهتگیری زندگیش به سمت خدا متعال و رضایت او و به سمت اون چیزی که حجج الهی و معصومین بهش گفتن حرکت بکنه. به هر حال اگر این باشه میتونه پاسخگوی این نعمت ها باشه، نعمت فرزندان، نعمت مال، مال و ثروت خودش نعمت بزرگی هست. به تعبیر پیغمبر فرمود نعم المال الصالح للرجل الصالح، خود چیزیه که مال صالح دست آدم صالح بیفته، خب این همش میشه توشه برای آخرت، حتی اونجا که توسعه برای زندگی اهل و عیالش بده. خب تو روایتمون هست که یکی از چیزهاییست که توصیه شده که توسعه بده، یه رفاه نسبی برای خانوادش درست بکنه، این جزء توسعه
مسیر بندگی باشه،
کاملا این آخرته، این برانیا نیست. میخوام عرض بکنم از همه اینا باید استفاده کنه. از تأمین علیه السلام قهرمان تولید ثروت بود، یعنی واقعا شما اگه زندگی امیرالمومنین رو ببینید اینجور نبود که نعوذ بالله یه فقیری باشه یه گوشه نشسته باشه. حضرت امیر از پرکارترین افراد و مولدترین افراد نسبت به ثروت بود. اصلا تو روایت داره تو وسائل شیعه هستش که رفیق بیل و کلنگ بود امیرالمومنین علیه السلام. خودش میفرمود یه زمانی من از گرسنگی سنگ به شکم ببستم، اما الان سالانه 40,000 دینار فقط صدقه میدم. 40,000 دینار خیلی بالاست، صدقه میدم. اما امیرالمومنین علیه السلام میدونست که از کجا به دست بیاره، چجوری خرج بکنه. اون چیزی که در موقف قیامت تو مسئله اموال میپرسن، این تو روایت اومده که مما کسب و فیما انفق، از کجا آوردی و کجا خرج کردی، اینو میپرسن تو اون موقع. یعنی ریز ریز این اموال رو وقتی سوال میخوام بکنن، این از کجا آوردی. مالی که حرام باشه از دست ابلیس گرفته شده، از کانال ابلیس به ما رسیده، از کانال شیطان رسیده، قطعا از کانال اهل بیت، از کانال خدا، از کانال ولایت حق به دست ما نرسیده، از یک کانال ظلمانی اومده به دست ما رسیده. و اگر در راه حرام خرج بشه، در مسیر ابلیس خرج میشه. این رو باید مواظب باشی. امیرالمومنین علیه السلام ثروت زیادی داشت، اما میدونست از کجا دست بیاره، کجا خرج بکنه. یه مرتبه به پیشکارش، همون دفتردارش، فرمود که یه خروار خرما برای فلانی بفرست، یه خروار گندم برای فلانی بفرست. اون دفتردار آقا گفتش که آقا این خیلی زیاده. این تعبیر روایت حضرت فرمود خدا امثال تو رو زیاد نکنه، من میخوام بدم، تو دلت درد گرفته، بده بفرست بره، بفرست بره. حضرت امیر علیه السلام یه مرتبه وارد مزرعه همون باغشون شد، اون کسی که باغدار حضرت کارگر بود، کار میکرد رو باغ، حضرت فرمود که چیزی داریم که من بخورم، چیزی هست اینجا. گفت آقا یه مقدار بادمجون مال همین مزرعه هستش و با روغن شطور من سرخ کردم و نون جویی هست. حضرت فرمود خوب همونو بیار. بعد یه چند لقمه خورد، یه درازی کشیدن، بعد فرمودن از رحمت خدا دور اون کسی که به خاطر شکم جهنم بره. شکمی که با دو سه تا لقمه نان جو و بادمجانی سیر میشه، حیف که به خاطر شکم جهنم بره، حلال حرام رو رعایت نکنه، ظلم بکنه به این اون بخواد یه چیزی گیر بیاره، شکمی که با دو سه لقمه سیر میشه. بعد بلند شد، کلنگ رو برداشت، شروع کرد چاه کندن. بعد از این مدتی به یه سنگی این چاه خورد، دانست که گردن شطور آب زد بیرون. حضرت فرمود کمک کن، دست منو بگیر. از چاه حضرت رو کشید بیرون، هنوز سر و صورتش گلی بود، فرمود یه چیزی بیار من هم بنویسم. اون سری آورد، حضرت شروع کرد وقفنامه این
چاه رو نوشتن، بلد بود چجوری خرج بکنه. بعد خودش فرمود، تو نهج البلاغه هم هست، فرمود کن وصی نفسک، خودتون وصی خودتون باشید، نذارید بعد از مرگ دیگران وصی بشن اموالتون این ور اون ور کنن.
حالا که دستتون میرسه
خودتون وصی خودتون بشید. این معنیش این نیستش که حالا اگر کسی بخواد خودش الان اموالشو تقسیم بکنه به زن و بچه و خانواده‌اش اصلا نرسه، نه، اونا مسلمه اگه نیاز داشته باشن تو اولویتن، اما مهم اینه که مدیریت کار رو خودت به عهده بگیر که از همه دلسوزتری به خودت، نسبت برای دیگران. به هر حال این یکی از مواقف نعمت ها، این که من عرض کردم اگه شما نگاه بکنید که مواقف چیه، مسئولیت های الهی و انسانی است که رو دوش انسان بود.
حالا که جو اینو گفتی من احساس میکنم همه اون چیزهایی که ما بهش توصیه شدیم،
آفرین،
تو روایات
همه همین
بعد تو رساله های عملیه،
همه اینها اون چیزهایی است که به عنوان یک انسان مؤمن که تو مسیر سعادت میخواد بره باید رعایت میکرده. وقت اونجا بررسی میکنن که رعایت کرده
یا
رعایت نکرده. همش همین. من تقاضا میکنم جناب شریعتی اگر دوستان بزرگوار به هر حال امکان براشون داره، یکی از مواقفی رو من میخوام بگم، اینو بیشتر دقت بکنن.
چه موقع؟
یکی از مواقف که من اسمشو میذارم فریضه خاموش، که یه مقداری همچین الان اونچنان که باید و شاید بهش اون مهری که باید بره نمیره و در این حال آنقدر مهمه که حافظ دید، حافظ کل اسلامه، فریضه امر معروف و نهی از منکره. این فریضه از اون فرایضی است که جدی ازش سوال خواهد شد. آقای شریعتی، چون این فریضه فریضه است که یه مقدار به منافع بعضی بر میخوره، چون بالاخره شما اگه بخوای امر معروف و نهی از منکر بکنی ممکنه به منافع بعضی یه جاهای بر بخوره، برای همین یه مقدار دردسر و زحمت برای انجام دهنده این فریضه داره، رو همین جهت خیلی ساده کنار گذاشته میشه، با یه عذر و بهانه هایی آدم کنارش میگذاره، به خصوص در آخر الزمان، به خصوص در آخر الزمان. من این که میگم به خصوص در آخر الزمان، تو متن روایت یه روایت عجیبیست و بسیار تکان دهنده که تو همه کتاب، بسیاری از کتب روایی و فقهی ما اومده، از فروع کافی، وسائل شیعه، بهار الانوار، بسیار از کتاب اومده، از امام باقر علیه السلام هست. من از میخوام یه بخشی از این حدیث رو بخونم. در حال راجب این فریضه ای که عرض میکنم باید،
مثلا وقت جا میگفتن امر معروف و نهی از منکر، دو ارزش فراموش شده، این خیلی بده برای ما دیگه.
واقعا همینه.
وقتی ارزشش چرا فراموش بشه،
بدونیم که چه آثاری تو زندگی میتونه داشته باشه و دستمون رفته.
تو شاید بلد نیستیم ما.
یه بخشش اینه.
صحبت بکنیم.
یه بخشش اینه، ولی یه بخشش هم حالا عرض خواهیم کرد که گاه موقع ها با یه بهانه های آدم کنارش میذاره. چون عرض کردم یه مقدار دردسر داره. نماز و روزه خیلی دردسر داره.
به منفعت کسی آسیب نمیرسونه.
حج زحمت داره اما به منافع کسی بر نمیخوره. واسه همین هم انجام میشه.
واسه همین اینجا رو برم گردون بر راحت از کنارش رد میشه.
حالا من تو متن روایت اینا اومده. روایت این هستش، فرمود یکونو فی آخر الزمان قومون، آخر الزمان یه مردمی میان که مراعون، یه مدار ریاکارن، یه جاهای دین رو انجام میدن اما یه جاهای دین رو نه خیلی راحت کنار میذارن، یعنی لله و فلله به همه دین پابند نیستن. یتقرعون و یتنسکون، دعا و قرآن هم میخونن اما حدسا سفها، کسانی هستن که اون رشد و شعور دینی که اون چنان باید داشته باشن رو ندارن. لا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان امنون کرن الا ازا امن و زرر، دنبال امر معروف و نهی از منکر نمیرن مگر مطمئن باشن ضرری براشون نداره، مگر آفرین، مگر مطمئن باشن خطری نداره، و اگه بدونن یه جای خطر و ضرر داشته باشه تن نمیدن. یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، هی برای خودشون بهانه میارن و عذر میارن برای اینکه از زیرش دره، یه عذر میارن که مثلا فرض کنید، حالا بعدا خواهیم گفت شرط امر معروف و نهی از منکر اینه که تأثیر داشته باشه، فوری میگن خب این که اثر نداره، ما بگیم با یه گل که بهار نمیشه، با گفتن ما که چیزی نمیشه، یا یه جایی که احتمال خطر میدن پاپس میکشن. بعد حضرت میفرمایید که یغبرون علی الصلاة و صیام، میرن به سمت نماز و روزه چون ضرر نداره، چون به منافع کسی بر نمیخوره.
یقبلون علی الصلات و الصیام و ما لا یکلفهم فی نفس ولا مال، و اون چیزایی که ضرر جانی و حیثیتی و مالی نداره. ولو اذرت الصلات، اگه همین نمازم ضرر بزنه بهشون، به سائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم، اگه همین نمازم ضرر مالی جانی حیثیتی بزنه، لرفضوها، همین رو هم ترکش میکنن. کما رفضو اسم الفرائض و اشرفها، کما این که بالاترین فرائض و شریفترین فرائض که امرو معروف نهی از منکره ترک کردن. ببینید تعبیر چیه؟ یعنی اگه حتی یه جاهای دیگه هم ضرر بزنه، چه بسا اون افرادی که یه دین آسون بی درد سر میخوان، خب حتی همون نماز رو هم ترکش بکنن. بعد حضرت میفرمایید که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتون عظیمه، یک واجب بزرگی است که بها تقام الفرائض، به واسطه اینی که بقیه واجبات حفظ میشه، این پشتوانه بقیه است. چون اگه امر به معروف و نهی از منکر باشه، باعث میشه ارزش ها
همون کاری که امام حسین کرد،
آفرین، تو جامعه برپا بشه، انجام بشه دیگه. حضرت فرمود که ان الامر بالنهی عن المنکر، ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء، روش انبیاء و صلحاء بوده. و بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، فرائض و واجبات با این در جامعه تحقق پیدا میکنه، راه ها به واسطه این امن میشه، امنیت درست میشه. اگه همه بدونن که یک حساسیتی تو جامعه نسبت به خلاف و خلافکاری هست، و تحل المکاسب، کسب ها و درآمد ها با این حلال میشه. اگه تو بازار ما، اگه تو اقتصاد ما یه خلافی پیدا بشه، گران فروشی، کم فروشی، احتکاری، ربایی، هر جوری که از انواع و اقسامی که هستش، همه حساس باشن نسبت به خلافکار، همه تذکر بدن، دولت هم دنبال بکنه، وقت جرأت خلافکاری دیگه طبیعتاً تو اون جامعه نخواهد بود و رزق حرامی که میپوسونه یک جامعه رو، حال رو دیگه از آدم ها میگیره و یواش یواش دینداری ها رو پوک میکنه، اون رزق حرام برچیده میشه.
نه واجه همه مراقب هم هستن یه جوری.
ببینید وقت این فریضه به این مهمی که حفظ اسلامه، تو دهن ظالم زدنه و سر جاش نشوندن، امنیت ایجاد کردن و جامعه رو به صلاح کشیدن، وقت اگر این فریضه کم رنگ بشه، چه خسارت بزرگی است. واقعا خسارت بزرگی هستش. از این جهته که من عرض میکنم الان متاسفانه این دار خاموشه. منتها من فقط دو سه تا نکته است که اگر اجازه بدید اینو میگذاریم بعد از میان برنامه
باش،
که بحث امر به معروف و نهی از منکر یه چیزی است که در این حال که مهمه، اما یه نکاتی توش باید رعایت بشه.
همین مثلا خیلی وقت هم نفیک شما اشاره کردید، میگه ما احتمال تاثیر باید داشته باشیم. احتمال تاثیر یعنی چی؟ ما وظیفه ما تا کجاست؟ چقدره؟ در اون فصل شروع
شد یه موقف مهم و قیامتی که هیچ واسه ممکنه خدای نکرده ماها تو اینجا درست رعایت نکرده باشیم، اونجا جواب نداشته باشیم، یه موقع بهش بپرد.
خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار ممنون، متشکرم. هیچ وقت اون حدیث گرانبهای امام علی علیه السلام رو یادم نمیره که تجهزوا رحمکم الله فقط نودی فیکم بالرحیل، از همونجا خودمون رو تجهیز بکنیم. و این نکات که آقای عالی بهش اشاره کردن، مواقف بسیار مواقف صعب العبوری خواهد بود قطعاً، ولی دعا میکنم که با برکت این آیات نورانی که تا لحظات دیگر مشرف خواهیم شد به محضر قرآن کریم، به گونه ای رفتار بکنیم که طی شدن این مواقف برای همه ما قدری نماز خوندن باشه انشاءالله. امروز آیات سوره مبارکه قریش، سوره ماعون و سوره کوثر رو با هم تلاوت میکنیم، صفحه 602 قرآن کریم. ما فردا 603 رو تلاوت میکنیم و پس فردا انشاءالله توفیق ختم قرآن رو خواهیم داشت به حول قوه الهی. باز میگردیم، با احترام همراه شما خواهیم بود. حاجی عالی میخوان در مورد امر معروف صحبت بکنن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله به ازای هر حرف از این صفحه نورانی رو که تلاوت کردیم یک درجه به درجات همه ما افزوده بشه انشاءالله. من قبل از این که نکته قرآنی رو بشنم اونجا یادی تو تذکر بدم خدمت دوستان عزیزمون، عرض کردیم سه‌شنبه مراسم اختتامیه خواهیم داشت به شکرانه ختم یک دوره قرآن کریم در مسجد بلال سازمان صدا و سیما. همه شما هم دعوتید، کارشناسان خوب ما حضور دارن، حاجی عالی ان شاء الله سخنرانی خواهند کرد، در محضرشون خواهیم بود و کارشناسان دیگر برنامه. و نکته دوم در مورد این بوده که ما در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کردم خدمتتون که بالا بر 30,000 جلد قرآن کریم رو داریم به بیننده های خوبمون اهدا میکنیم. این وعده وارد مرحله اجرایی شده. متبعضی از بیننده های خوبمون توقع داشتن که ما اسامی رو اعلام بکنیم. خب اعلام اسامی 30,000 نفر فکر نمی‌کنم کار ساده‌ای باشه، لذا ان شاءالله دوستان عزیزی که قسمتشون شد از این قرآن‌ها دریافت بکنن ان شاءالله به دستشون خواهد رسید، هم ما را از دعای خیر خودشون فراموش نکنند و هم دوستان عزیزی که التماس دعا گفتند. ان شاءالله زندگی همتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و در مورد امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مواقف مهم قیامت حاجی عالی میخوام در موردش با ما صحبت بکنه. خدمتتون
خواهش میکنم. جناب شریعتی، من اجازه میخوام فقط قبل از بیان یه نکته قرآنی یه نکته دیگه راجع به خود قرآن، چون دیگه بحث ختم قرآن هم مطرحه، نکته عرض بکنم. یکی از مواقف پرداخت به همینه که با قرآن من چه کردید، با کتاب خدا چه کردید. ما تو روز قیامت در روایت داریم که قرآن از بعضی شکایت میکنه که خدایا من کتابشون بودم و اما وارد زندگیشون نشدم، کتابی بودم که فقط تو خونهشون بودم، تبرک بودم اما وارد زندگیشون نشدم. این در روایت داره که قرآن از بعضی شکایت میکنه. بنابراین سعی بکنیم قرآن رو تو زندگیمون وارد بکنیم و محجور نمونه. این رو در نظر بگیریم در این قرائت قرآن، ختم قرآن، یواش یواش به سمت فهم قرآن و انشالله عمل به قرآن. همه دوستان بزرگوار مؤمن دنبال این هستن، به در صدد این هستن بیشتر باشه.
خیلی خوب.
در رتبا سوره مبارکه ماعون من یه نکته عرض بکنم که به هر حال تو این آیاتی که قرائت شد این سوره مبارکه بود، ما از کفر عملی صحبتی کردیم که گاهی موقع ها بعضی ممکن از جهت زبانی و اعتقادی جز به کفار حساب نشن، با من مسلمان و مؤمن باشن، اما در این حال قرآن از جهت عملی یا بعضی از روایات از جهت عملی اونها رو کافر میدونه. مثل این که گفتیم تارک نماز
بعد.
کسی که ترک حج میکنه. حالا تو اینجا سوره مائون رو ببینید، خدا میفرماید ارایت الذی یکذب بالدین، ندیدی اون کسی که دین رو و آخرت رو تکذیب کرد و کافر بود بهش؟ این کفری که اینجا قرآن تو این سوره داره میگه کفر عملیه، کفر اعتقادی نیست، یعنی اون کسی که اعمالش اعمال مؤمنانه نیست، اعمالش اعمالی که طبق دینش باشه و طبق قبول قیامت باشه نیست.
میگه به خدا ایمان دارم ولی عملش اینو نیست.
خب این چه جور کسی است؟ قرآن میگه اون کسی هستش که یدعو الیتیم، یتیم رو از خودش میرونه. اون کسی هستش که لا یحض علی طعام المسکین، نه خودش به مساکین نمیرسه، حتی تشویق هم نمیکنه دیگران رو. ممکنه نمازم بخونه اما فویلون بالمسلین، وای به اون نمازش. ببینید این حتی ممکنه نمازم بخونه اما وای به اون نمازش. این چه نمازی میخونه؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون کسانی که چه بسا یکی در میون میخونن، نسبت به نماز
فراموش میکنن، سهو میکنن، اهمیت نمیدن. یکی در نیم میخونه، ممکنه هست بخونه ولی اونجوری میخونه. این پسشون میده که اون کفر به اون معنای اعتقادی نیست، چون ممکنه نماز جزء نماز خونان ممکنه باشه، اما نماز اینجوری الذین هم عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراءون، که اهل ریا هم هست، و یمنعون الماعون، و ماعون رو جلوشو میگیره، منع میکنه، که اسم سوره ماعونه. ماعون یعنی اون چیزایی که ریز و کوچیکی که معونه و کمکی کسی دیگه است. شما سرمایه ها و امکانات داری که میتونه کمک یک مؤمن دیگری باشه. حالا سرمایه فکریت، میتونی مشورت بدی به کسی، هنریت، سرمایه قدرت بدنت میتونی کمک بدی، تو خونت یه وسایلی هست میتونی کمک بدی. این چیزای جزئی رو هم منع میکنه، چیزایی که معونه است برای دیگران منع میکنه. پس تو این سوره قرآن میخواد کسانی که کفر عملی دارن یه نشونه های ازش بده. مواظب باشیم، میشه آدم مسلمان اعتقادی و ظاهری باشه ولی عملا کفر داشته باشه، خدا نکرده جز به اینها قرار نکنه.
انشاءالله. خیلی خوب، تو زمان باقی مونده در مورد معروف و جزئیاتش گفت خواهش میکنم.
من جناب شهید دو سه تا نکته عرض میکنم، چون ها فرصت مفصل بحث کردنش نیست. یه نکته این هست، کسانی که میخوان امر و معروف و نهی از منکر بکنن، این فریضه بزرگ رو انجام بدن، تو موقف قیامت جواب برای خدا داشته باشن، اولا باید معروف و منکر رو بشناسن. من وقتی ندونم معروف و اون کارهای خوب که باید دیگران رو بهش توصیه کنم و واجبه، چون میدونید امر و معروف و نهی از منکر در تو واجبات، چیزای واجبه باید امر کرد اگه کسی ترک بکنه. منکر یعنی گناهان، نه هر مثلا مکروهی، نه هر صرفا عملی که به حد گناه نمیرسه، اونجا واجب نیست آدم امر و نهی از منکر بکنه. اما اگه میبینی یک منکری، یک گناهی داره انجام میشه، خب من باید بدونم این گناهه. گاهی موقع ها ممکنه این کاری که اون طرف داره انجام میده گناه نیست، تو خیال میکنی گناهه،
مثلا احساس میکنی داره غیبت میکنه.
بله بله، نیست
غیبت نیست،
واقعا همینجوره. یا مثلا یه کاری انجام میده چه واسه طبق فتوای مرجع خودشه، تو خیال میکنی که این چون طبق نظر مرجع تو نیست، فکر میکنی مثلا این گناهه. یا یه عملی رو انجام میده که مشتبه دو پهلوه، میتونه حلال باشه میتونه حرام باشه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال دو نفر با هم دیگه هستن، دارن در جایی میرن، حرکت میکنن، دو زن و مردی با هم دیگه، دلیلی نداره تجسس بکنی که این حتما اینا زن و شوهر هستن، محرم هستن یا نیستن. نه، شما بچه بر حلالش بکن در جایی که هیچ قرینه و نشانه بدی در ظاهر نمیبینید. میخوام عرض بکنم منکر تراشی نکنیم، واقعا باید منکری رخ بده تا بتونیم در مقابلش بایستیم. گاه موقع ها نیست و ما خیال میکنیم. یک کسی میگفت تو حمامای قدیم که معمولا از داخل حمام وقتی میخواستن بیان تو رختکن، یه حوضچه‌ای بود که پاشونو میزدن و مثلا آب بکشیدن میومدن تو رختکن. میگه من ایستادم تو رختکن، دیدم یه پیرمردی حوله‌ای هم رو سرش گذاشته بود، از داخل حمام اومد پاشو نزد تو اون حوض و اومد تو رختکن. بلند شدم پرخاش بهش کردم، گفتم پاتو بزن اونجا، نه همینجوری داریم اینجا همه جا رو نجس کردی. گفت که مگه نجسه؟ من موندم که چی بگم. گفتم خب پاتو بزن اونجا. گفت نجس نیستش که. میگه بعد دیدم رفت گله رو که رو سرش برداشت، شناختم که آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدیه، مرجع بزرگ تقلید. من بهش پرخاش کردم که چرا پاتو نزدی،
همه جا رو نجس،
همه جا رو نجس. خب گفت بابا شما وقتی نمیدونی یه چیزی رو، لزومی نداره به گردنت نیست، منکر رو بشناس. و گاهی موقع حتی شاید یه چیزی منکر باشه، اما منکرش در حدی است که به همون اندازه باید بهش برخورد بشه، نه اینکه ما یه نهی از منکری بکنیم آبروشو ببریم، یه مرتبه با یه شدت بیشتری باهاش برخورد بکنیم که یه منکر درشتری از توش در بیاد به بهانه نهی از منکر. واقعا باید اینو توجه بکنیم،
یعنی به بهانه نهی از منکر خودمون مرتکب یک
منکر بزرگتر نشیم. تو زمان مرحوم آقای نجفی اصفهانی تو اصفهان یه چند تا یه مرتبه نفس زنان اومدن، دف و دنبک و اینجور چیزا دستشون بود، اومدن خدمت ایشون. آقا گفت چیه اینقدر نفس نفس میزه؟ گفتن آقا ما شنیدیم یه مجلس عروسی اون طرف بزن و بکوبه. از پشت بوم رفتیم تو خونه اونا، رفتیم شروع کردیم چند تاشون سیلی زدیم، این دایره و دف و دنبکشون هم شکستیم. یکی هم گفت آقا منم یه سیلی به عروس زدم تا دیگه این کارا نکن. آقا گفتش غلط کردید، شما به بهانه انجام نهی از منکر چند تا منکر رو درشتر انجام دادید. اولا کی به شما گفتش که خب تو عروسی بوده؟ ثانیا از پشت اون مردم رفتید، ثالثا وقتی درگیر شدید و اون مثلا عروس زدید، به کجاهای
با چه مجوزی
این کارا رو کردید؟ این باید مواظب باشیم، هم اولا معروف منکر رو بشناسیم و ثانیا به بهانه امر معروف و نهی از منکر یه منکر بزرگتری رو انجام ندیم، دلی بشکنیم، غیبتی بکنیم، آبرویی بریزیم به بهانه که یه منکر مثلا کوچکی رو می‌خوام جلوشو بگیریم. اینا رو باید مراعات باشیم. دومین نکته این هستش، مراحل و شیوه های امر معروف و نهی از منکر رو هم باید بدونیم. ببینید اون چیزی که تو این فریضه بزرگ مهمه اینه که اون معروف در بیرون انجام بشه و منکر ترک بشه، اما شیوهش به عهده ما گذاشته شده که به تناسب موقعیت ها، به تناسب افراد، به تناسب شرایط ببین چی کار بکنی اون منکر برداشته میشه و اون معروف انجام میشه. گاهی موقع آدم اگر با یه شیوه ملایمی یه تذکر بده برداشته میشه اون منکر. خب دیگه حق نداری شما تندتر از این و مرحله سنگین تر از این رو به کار بده.
حتی مثلا ممکن این گفتن با تبسم هم همراه باشه.
شما حتی در جایی که ببینید عرض کردم مهم اینه که اون منکر ترک بشه. حالا ممکنه شما با یه تذکر بسیار مهربانانی کاری میکنید اون منکر برداشته میشه.
شیوهش با خودمون،
شیوهش با خودمون و به عهده عقل ما گذاشته شده به تناسب موقعیت ها و شرایط. تا وقتی یک مرحله نرمتری هست آدم حق نداره به مرحله سختتر پاشو بگذاره. گاهی موقع ها با سکوت میتونه این کارو کنه، باید با سکوت این کارو کنه. گاهی موقع با حرف، گاهی موقع با مهربانی، گاهی موقع با اخم فرق میکنه. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت آقا من طلبم از یه نفر میخوام، هی عقب میندازه، هر چی میرم بهم نمیده. حضرت فرمود برو بشین در خونه سکوت کن، فقط نگاش کن. این یه مدت رفت، اون از رو رفت، گفت آقا چقدر شد بیا من بهت بدم.
خواست سکوت به عنوان یکی از ابزار امر معروف و نهی از منکر.
تو روایت داره که تو خونه مثلا فرض کنید برای بچه‌ها، حالا اگه خدا نکرده یه بچه کاهل نماز هست، گاهی موقع زیاد گفتن به او لجبازترش میکنه. زیاد گفتن به او باعث میشه که اصلا برگرده و خدا نکرده بی احترامی هم بکنه. ای چه بسا این مقدار سنگین با او بودن، همونجوری تو روایت داره که وحجر هو ولا تتل، قهر کن باهاش ولی طول نکشه، سنگین باهاش باشه ولی طول نکشه که این قهر کردن براش عادی بشه دیگه و دیگه خیلی تنبیهی نداشته باشه. اثر تنبیهی نداشته باشه. خب ما از اون شیوه است، برحال شیوه هاش به عهده ما گذاشته شد. این دو. سومین مطلب این استش که تو روایات ما، تو هم روایات ما هم تو رساله ها آمده که امر معروف و نهی از منکر به شرط این هستش که شما احتمال اثرگذاری رو طرف بدی، که وقتی میگن احتمال بدن تأثیر میکنه. اگه احتمال تأثیر نمیدن خب دیگه نبگردنت نیست. خب این میتونه خیلی باعث عذر و بهانه بشه که آدم از زیر این فریضه در بره، چون فوری آدم تا یه موردی رو میبینه میگه خب اثر نداره من بگم دیگه، فلش کن. و حال اینکه اولا این اثری که گفته شده ممکنه تنها گفتن تو اثر نداره، ولی تو بگی، اون یکی بگه، اون یکی بگه، دوسته که بشن اثر داشته باشه. این اولا. ثانیا چه بسا ممکنه اثرش فوری نباشه. امام حسین علیه السلام وقتی امر معروف و نهی از منکر کرد تو اون زمان به اون دشمنان دین اثر نداشت، اونا قبول نکردن حرف ایشونو، اما در طول تاریخ چه اثری گذاشت؟ چطور تونست ایجاد بکنه یک نهضت مقابله با ظلم رو؟ ببینید
اثر ماندگار،
اثر ماندگار. گاهی موقع اثر فوری نیست، گاهی موقع اثر 100% منکر رو بر نمیداره. مثلا من اگر امر معروف و نهی از منکر بکنم 100% اون گناه ترک نمیشه، اما 5% ترک میشه. اثر نسبی، اثر 100% نیست، اثر جزئی. همین هم اثره، همین هم ارزش داره. ولی من میخوام بگم اصلا یه چیز مهمتر، کسی که این فریضه به این بزرگی که حافظ کل اسلام هست نباید با یه احتمال بذاره کنار که شاید اثر نگذاره. نه، باید ایجاد بکنه یک فضایی که اثرگذار باشه برش.
یعنی حتی اگر احتمال تأثیر نداشته باشه
بریم دنبال این، من میخوام همین رو بکنم، بریم دنبال این که فضا شرایطی درست بکنیم که اثر بگذاره. گاهی موقع هم میدونم بله من الان یک کلمه اگه به این بگم، این فردی که بعد حجاب مثلا
از یه دقیقه وقت
بله ممکنه اثر نکنه، چون فرض کنید با یه حرف. اما اگر من بتونم یک مهربانی بکنم، یک محیط عاطفی و برخورد عاطفی کنم، هدیه به او بدم، ایچه بسا اون وقت حرف کاملا اثرگذار خواهد بود. بنابراین فضای تأثیر رو هم ما میتونیم خودمون ایجاد بکنیم
با تغییر شیوهمون،
با تغییر شیوه و با یک برخوردهای عاطفی که اون وقت وقتی فضای تأثیر شد با دو تا کلمه گفتن اثرگذار خواهد.
آقا بسیار ممنون، متشکرم. ما توی این مدت که شما رو نمیدیم دلون برای شما تنگ فرد تو خوشحالیم که سه‌شنبه شما رو میبینیم انشالله مراسم اختتامیه برنامه سمت خدا در این فصل با حضور کارشناسای خوبمون، همونطور که عرض کردم خدمتتون، مقارن شده با یک دوره ختم قرآن کریم سه‌شنبه بعد از ظهر مسجد بلال سازمان صدا و سیما ساعت 18 شش بعد از ظهر تا اذان مغرب مراسم ادامه خواهد داشت. منتظر قدم‌های سبزتون خواهیم بود، انشاءالله اونجا شما رو زیارت خواهیم کرد. حاجی عالی خیلی ممنون، متشکر از شما، انشاءالله هر کجا هستید موفق و معید باشید. تا سلام دوباره بازم به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم، فردا با حاجی فرزاد خدمتتون خواهیم رسید. حاجی متشکر،
قربانتون، سلام.